صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم استفاده از خشم خدایی در طریق غیر خدایی با ما همراه باشید.
با یاری خداوند، عزیزان، امروز هم درباره گناه موسی تحت عنوان استفاده از خشم خدایی در طریق غیر خدایی صحبت خواهیم کرد. در برنامه گذشته متوجه گناه موسی شدیم، گناهی که از خشم او سرچشمه می گرفت و بابت خشمی که از خودش بروز داد هزینه بسیار گزافی رو هم پرداخت. او از وارد شدن به سرزمین موعود، سرزمینی که 40 سال برای دیدارش شب و روز رویا پردازی می کرد و در انتظارش بود، محروم می شه. شاید به نظرتون بیاد که خشم موسی هزینه بسیار گزافی رو داشته و یا اینکه این جریمه یا این تنبیه براش خیلی سنگین بوده. همونطوری که در برنامه گذشته به اون اشاره کردیم، اون رفتار و عملی که در خشم از ما بروز میکنه مساوی هست با بی‌حرمت کردن خداوند. خداوند به موسی گفته بود که مردم رو جمع بکنه، به پای کوه برن و از کوه بخوان، یا به عبارتی به کوه دستور بدن که آبش رو جاری بکنه. اما موسی که جانش به لبش رسیده بود و از غرغرها و عصیانهای دقیقه به دقیقه قوم اسرائیل خسته شده بود، عصای خودش رو به کوه میزنه و آب جاری میشه. بله عزیزان، این کاری نبود که خداوند از موسی خواسته بود. بنابراین موسی در خشم خودش بر خداوند عصیان میکنه و فرمان اون رو نادیده میگیره و هزینه نافرمانی از خداوند همیشه سنگین هست. و ما در ارتباط با خشم، اجازه بدید برنامه امروز رو با این عنوان آغاز بکنیم: یک لحظه خشم، یک عمر زیانکاری. به عقیده من ظرفیت موسی برای خشمگین شدن جزئی از شخصیت خدادادی اون بود. او در مواردی که به خدا بی‌حرمتی می‌شد عصبانی می‌شد. وقتی قوم اسرائیل از شریعت خدا نافرمانی می‌کردند، موسی خشمگین می‌شد، ولی این بار او از خشمش به شیوهی غیر خدایی استفاده می کنه. از این جهت هم هست که لحظه خشم به عمری زیان و حسرت برای موسی می انجامه و این اتفاق 4 دلیل اولیه داره. اولین دلیل این هست که موسی از اقتدارش استفاده غلط کرد. کلام خداوند می فرماید که خداوند به موسی فرمود که چوب دستی را از حضور خداوند بردار. این چوب دستی همون عصای هارون بود که بیشتر به هنگام رویاروی مدیان با خدا به طرز معجزه آسایی شکوفه میاره و خداوند دستور داده بود که این عصا در خیمه اجتماع بمونه. این عصا نشانه اقتدار و مسح خدا بود. خداوند دستور داده بود که موسی هنگامی که میخواد پیش روی قوم بیسته، این عصا رو در دست بگیره و بعد به صخره بگه تا آب از خودش جاری بشه. این در زندگی موسی لحظه‌ای خطیر هست ولی او از اقتداری که خدا به او داده بود استفاده غلط میکنه و عصای هارون رو به صخره میزنه. برای روشن شدن موضوع اجازه بدید خاطری رو براتون تعریف بکنم. ما زن جوانی رو میشناختیم که بسیار با استعداد بود و در کلیسا ارگ میزد. او هم در جلسات کلیسایی نوازندگی میکرد و هم برای سرایندگان و خلاصه برای همه مناسبت های کلیسایی در کلیسا ارگ میزد. و نسبتاً آدم سرشناسی هم بود. این دختر در آستانه فارغ التحصیلی از دبیرستان بود و مثل خیلی از جوانان همسن و سالش دوست داشت که به دانشگاه بره. مریم این خانم جوان در مورد اشتیاقی که برای خدمت داشت و لازمش حضور در مدرسه کتاب مقدس و تحصیل در الهیات هست با شبان خودش صحبت میکنه و شبانش اینطور بهش پاسخ میده که نه تو نمیتونی بری، چون اگر بری چه کسی برای ما دیگه ارگ بزنه؟ شبان رو در کلیسا قرار داده بودن تا مراقب وضعیت روحانی اعضا باشه. او به خاطر راحتی شخصی خودش از این اقتدار سوء استفاده کرد. او نخواست برای کلیساش به دنبال نوازنده دیگری بره. مریم در کلیسا موند و به نواختن ارگ ادامه داد. اما وقتی دید که دیگران به دانشگاه و کالج کتاب مقدسی میرند، احساس کرد که به خاطر حرفهای شبان تمام نقشه هاش برای آینده نقشه براب شده. کمی بعد با وجودی که انگشتانش روی کلید ساز بود ولی دلش در دنیا پرواز میکرد، عاقبت هم با مردی بی ایمان ازدواج کرد و رفت. آخرین باری که از او خبر گرفتیم با شوهر دومش زندگی میکرد. عقجیان عزیز، رهبران کلیسا باید مراقب باشند که از اقتدار روحانی خودشون که خداوند به اونها بخشیده استفاده غلط نکنند. خصوصا در مواردی که تصمیماتشون ممکن هست در راستای راحتی خودشون باشه. وقتی ما از اقتدارمون سوء استفاده میکنیم، به جای اینکه به دیگران کمک بکنیم تا اراده خداوند رو دریابند و اونها دیکته میکنیم که اراده خدا برای اونها چی هست. به اعتقاد من عزیزان، کلیسا اکنون در مقطعی قرار گرفته که صخره رو زدن در خدمت دیگه لزومی نداره. تنها باید به صخره بگیم. دیگه لازم نیست با پیغام محکومیت بر کوه سینا بیستیم. باید خودمون رو در وضعیت بالای تپه جلجتا قرار بدیم و برای مردم پیغام امید و نجات رو موعظه بکنیم. روزی برای خدمت به یک شهر دور افتاده رفتم. در فاصله بین فرودگاه و محل برگزاری جلسه، میزبانم به من گفت در اینجا که شما میخواید موعظه بکنید، واژه تقدس معنای منفی و بدی پیدا کرده و بهتر هست از به کار بردن این واژه پرهیز بکنید. و بعد برام توضیح داد که این واژه اونقدر در کلیسا به شیوهی بد و منفی مورد استفاده قرار گرفته که اصلا مردم از شرینرش گریزانند. و او به من گفت اونها این واژه رو چماقی کردند و با اون مدام بر سر مردم میزنند. پیش از آغاز جلسه برای دعا کردن به اتاقم رفتم و از خداوند پرسیدم که اگر من واژه تقدس رو به کار نبرم، آیا او باز هم با من خواهد بود؟ برای موعظه کردن بدون استفاده از این واژه نیاز به مجوز داشتم، چرا که پیغام برای مردم اون شهر پیغامی آتشین در مورد تقدس بود و خود خداوند این پیغام رو در دل من گذاشته بود. خداوند به من این اجازه رو داد و به جای استفاده از واژه تقدس، واژه‌هایی مثل تطهیر، وقف خداوند و نظیر اونها رو به کار بردم. و ما در جلسه سوم احساس کردم که دیگه ذهن مردم اونقدر آزاد شده که بتونن خود واژه تقدس رو هم بشنوند و استفاده بکنند. قدرت خدا بر اون جلسه نازل شد. بیش از 6000 نوجوان در این جلسه حضور داشتند. من هنوز نکته دوم پیغامم رو به اتمام نرسونده بودم که صدها نفر از این نوجوانان بلند شدند و شروع به جلو اومدن کردند. اول کار من حتی مطمئن نبودم که اصلا اونها متوجه کاری که میکنند هستن یا نه. اونها اومدند و مقابل محراب ایستادند. بسیاری از اونها همونجا زانو زده بودند تا زمانی که من باقی موعظه رو تموم کردم. گریه می کردند و از خداوند می خواستند که اونها رو در تقدسش تعمید بده. عقجیان عزیز، تقدس اصلاً بد نیست، بلکه بسیار هم عالی و لازم هست. ولی در اون برهه لازم نبود که من چوب دستی رو بردارم و صخره رو بزنم. خدا مسح خودش رو عوض کرد همونطور که خدا به موسی گفت به صخره بگو، به من هم روشی تازه برای خدمت در اون شرایط خاص عطا کرد. با وجودی که خدا به موسی گفته بود به صخره بگو، اما موسی به خاطر اینکه خیلی از دست بنی اسرائیل عاصی و خشمگین بود به صخره چیزی نمیگه و با عصای خودش به صخره میزنه. عزیزان، در هر خدمتی که خدا شما رو برای انجامش فرا خونده اطمینان حاصل بکنید که به دقت به دستورهای او گوش فرا بدید تا در این صورت مس او رو با خود داشته باشید. همه ما برای خدمت به خداوند خونده شدیم، اما هیچ وقت سعی نکنید با به انجام رسوندن دعوت او به طریقهای انسانی از اقتداری که خدا به شما میسپره غفلت بکنید. صخره رو زدن به جای به صخره گفتن به خیلی از مسیحیان صدمه میزنه. اما مورد دوم، عزیزان، موسی در حالت عصبانیت خدمت کرد و نه اطاعت. در خدمت ما نیازمند اطاعت تمام و کمال و در هر شرایطی از خداوند هستیم. خدمت موسی رو میشه خدمتی توأم با دلخوری نام گذاشت. موسی خدمت خودش رو در کوران سرخوردگی انجام میداد. موسی به جای دیدن وعده خدا که گفته بود من از صخره آب جاری خواهم کرد، تنها مشکل رو دیده بود. عزیزان، تصمیم با خود ماست که مشکل رو ببینیم یا وعده خدا رو. بعضی مشکلات اجتناب ناپذیر هستند، اما اگر ما به وعده های خدا در زندگی هامون نگاه بکنیم، او با قلب ما صحبت میکنه و به ما کلام خودش رو خواهد بخشید. این کلام کلام امید هست و ما رو قادر میکنه که وعده خدا رو با ایمان بپذیریم و به خداوند وفادار بمونیم. وقتی بر وعده او متمرکز میشیم، بیشتر توکل میکنیم و دیگه کنترل خودمون رو از دست نمیدیم. علت از دست دادن کنترل اعصاب نداشتن توکل به خداوند هست. عنوان مورد سوم از این قرار، عزیزان، موسی با بازگشت به گذشته فرصت تازه را از دست داد. وقتی عیسی به اورشلیم اومد، از اینکه مردم اورشلیم زمان تفقد خدا رو در مورد خودش درک نکرده بودند اظهار تأسف میکنه. برای زمان، عزیزان، میشه دو تعریف رو ارائه کرد. زمانی هست که ما اون رو با تقویم یا ساعت اندازه میگیریم، اما لحظه خدا برهه خاص از زمان هست که خدا در زندگی ما وارد میشه. هنگامی که قوم اسرائیل بر سر آب هیاهو میکردند، فرصتی تازه در اختیار موسی قرار میگیره. این برای موسی فرصتی خدادادی بود تا شخصیت خدا رو به مردم نشون بده. اما موسی مفهوم کاربرد لحظه رو درک نمیکنه. این لحظه، لحظه خدا بود و موسی این فرصت رو از دست میده. نمونه دیگری در کلام خداوند وجود داره. مرد زمینگیری که کنار حوض بیت سعیده افتاده بود. کلام خدا میگه که هر از گاه فرشته‌ای میومد و آب حوض رو حرکت میداد و در این موقع اولین کسی که خودش رو به درون حوض میانداخت شفا پیدا میکرد. از این رو مرد افلیجی که بدون هیچ توجهی به زمان کنار حوض نشسته بود، تا اون لحظه فرا برسه و فرشته آب رو تکون بده تا بلکه بتونه خودش رو به آب بندازه و شفا پیدا بکنه، در اونجا حضور داشت. عزیزان، از اونجایی که مرد زمینگیر داستان ما قادر به جهیدن در درون آب نبود، هر بار که آب حوض به حرکت در می اومد، اون نمیتونست اولین کسی باشه که خودش رو به حوض میرسونه. وقتی عیسی اون رو میبینه که اونجا دراز کشیده و میفهمه که هیچ کس رو نداره تا اون رو به آب بندازه، از اون میپرسه آیا میخوای سلامتی خودت رو به دست بیاری؟ در واقع معنای پرسش عیسی این بود که آیا صرفاً منتظر لحظه حرکت آب هستی یا اینکه آماده ای تا خداوند به زندگیت وارد بشه؟ اونگاه عیسی مستقیماً اون رو شفا میده. حقجیان عزیز، من باور دارم که بسیاری از ما مسیحیان منتظرهاست، منتظر این لحظه هستیم تا فرشته‌ای با حضور خودش برکت رو به خانه‌های ما بیاره، تا اینکه شاهد معجزه‌ای در زندگیمون باشیم، تا برای ادامه راه به ما قوت ببخشه یا بچه‌هامون رو که جذب دنیا شدند به خانه برگردونه. حتی اگر خیلی وقت هست که در انتظار به سر می‌بریم، از جانب خدا برای ما لحظه ای وجود داره و اون هنگامی هست که عیسی به ملاقاتمون میاد. اگر لحظه دیدار رو از دست ندیم، او در میانمون معجزات بسیاری رو انجام میده. و موسی درست در لحظه خداوند زندگیش، هنگامی که میباید به صخره بگه، در اطاعت از امر الهی به صورت گزینشی عمل میکنه و فرصت رو از دست میده. او با قوم حرف میزنه و خیلی چیزها رو که از خدا به او خواسته بود بگه به اونها میگه. با این همه فرصت گفتن به صخره و از این رهگذر امکان جلال دادن خدا رو از طریقی نو و از معجزه‌ای جدید از دست میده. او کار خودش رو با خشم و با ضربه زدن به کوه به پایان میرسونه. موسی مس و قدرت خداوند رو به روشی درست مورد استفاده قرار نمیده. اون برای حل مسئله به روش‌های گذشته خودش برمیگرده. اما با این وجود همین مرد تبدیل به مردی حلیم و آرام میشه. شاید شما هم مثل موسی باشید و از شخصی خشن در درونتون رنج میبرید. با این حال من ایمان دارم که عوض میشید. آتش خداوند شخصیت شما را عوض خواهد کرد اگر در زندگی خودتون مسبب جدایی یا مشاجره‌ای بودید. من یقین دارم که خداوند فیض خواهد داد تا از این پس تبدیل به سفیر صلح و آرامش بشید و به جای فصل کردن انسانها رو به هم وصل کنید. و مورد آخر این که اگر ما در خشم انسانی خودمون عمل بکنیم، میتونیم جلوه خداوند رو در نظر مردم بد جلوه بدیم. خداوند در نظر انظار قوم اسرائیل خیشتن رو خدایی قدوس نشون داده بود. او همواره امین بود و خود رو نسبت به قوم اسرائیل متعهد می دونست. او عملاً ثابت کرده بود که خدایی امین و عادل هست. حتی به رغم بی‌وفایی انسان او وفادار و امین باقی مونده بود. اما موسی طور دیگری عمل می کنه. کتاب مقدس میگه که او به قدر کافی به خدا توکل نمی کنه و حرمت خداوند رو نگه نمی داره. رفتار او به اعتبار خدا به عنوان خدایی صادق در میان قومش خدشه وارد میکنه. در این مورد از موسی پیروی نکنید. آیا جوابهایی که به دیگران میدید اونقدر تیز و برنده هستند که روح اونها رو جریحه دار بکنه؟ اگر اینطور هست، باید بدونید که با رفتار و گفتارتون ممکن هست خدا رو در نظر دیگران بد جلوه بدید. من مرد خدایی رو میشناسم که کلیساهای بسیاری رو تأسیس کرده و در میان ملل زیادی موعظه میکنه. او اشتیاق زیاد برای نجات جانهای گم شده و غیرت شدیدی برای پاکی داره. با این حال، وی از اخلاق بسیار تند برخوردار بود و با شبانانی که زیر دست خودش تربیت میکرد با عصبانیت و تندی برخورد میکرد. او با اونها مثل بچه های خودسر رفتار میکرد و اغلب در ملأ عام با اونها پرخاش میکرد. بالاخره روزی میرسه که شبانها تصمیم میگیرند که از او جدا بشند و تنهاش بگذارند. پس جذب یک سازمان مسیحی دیگه میشند و عاقبت این مرد تنها میشه. چرا؟ چون که اخلاقش بسیار پرخاشگرانه بود. حقجویان عزیز، عصبانیت و از کوره در رفتن ناشی از عدم توکل کامل هست. ما وقتی که از کوره در میریم حقیقتاً اینطور میگیم: من یقین ندارم که خدا بتونه این شبانانی رو که من تربیت کردم عوض بکنه. من ایمان ندارم که خدا اونقدر قدرت داشته باشه که بر ضعف‌های اونها فائق بیاد. من به این افراد دیگه هیچ امیدی ندارم. این امر میتونه در خانواده، کار، گروه‌های خانگی یا حتی در ازدواج براتون پیش بیاد. توکل نداشتن موجب برانگیخته شدن خشم میشه. اگر مشکلتون این هست، در حضور خداوند به خشم و عصبانیت خودتون اعتراف بکنید و توبه کنید. شاید مدت‌های زیادی هست که در صدد علاج این خشم بر اومدید و حتی بارها اون رو اعتراف و توبه کردید ولی هنوز نتیجه نگرفتید. اشکالی نداره عزیزان، یک بار دیگه توبه کنید، ولی این بار تعمید تقدس خداوند رو هم دریافت بکنید. در مورد خشم بسیار سخن گفتیم، اما اجازه بدید چند شیوه درست برای ابراز واکنش بهتون معرفی بکنم. زمانی بود که موسی هنگام رویارویی با غرغرها و شکایتهای قوم اسرائیل طور دیگری واکنش از خودش نشون میداد. از شما میخوام تا اعداد فصل 20 و همینطور خروج فصل 17 رو مشاهده بکنید. در این دو فصل ما شاهد تضادهای روشنی هستیم. موسی در خروج فصل 17 الگوی خوبی رو برای پیروی در مواقعی که با مشکل غرغر و شکایت روبرو هست رو ارائه میده. او با مسئله شخصی برخورد نمی کنه. به قوم اینطور میگه: چرا خداوند را امتحان می نمایید؟ او از دست قومش به تلخی خشمگین نمیشه، بلکه از خدا برای حل مشکل رهنمودهای ویژه‌ای میخواد. بعد هم مو به مو تمام رهنمودهای خداوند رو اجرا میکنه. شنوندگان عزیز، وقتی که میخواید پیرامون مسائلی که موجب عصبانیتتون میشه دعا کنید، به یاد داشته باشید که روح القدس در دلهاتون رهنمودهایی رو آماده میکنه. او خیلی واضح با شما صحبت میکنه. یکی از واقعیت‌های مسیحیت این هست که خدا میتونه با ما صحبت بکنه و ما هم میتونیم صدای اون رو بشنویم. خدا زمانی رو برای ارائه رهنمود در نظر گرفته. روح القدس با مهربانی با ما سخن میگه و او راه درست رو به ما نشون میده. باید از الگوی موسی در خروج فصل 17 تبعیت بکنیم و نه از الگوی او در اعداد فصل 20. اگر به خداوند پاسخ مثبت بدیم و تک تک رهنمودهاش رو جامعه عمل بپوشونیم، اگر با دقت از اونچه که قبلا خداوند در دلهای ما نهاده پیروی بکنیم، در زندگی شاهد پیشرفت عظیمی خواهیم بود و نتایج بزرگی رو کسب میکنیم. اگر در دل خودتون حس عجیبی از الزام روح القدس احساس میکنید، اون رو سرکوب نکنید. این بخشی از رحمت خداوند در زندگی های ماست. خداوند از نفرت های درونی ما آگاهه. اگر ذکر نام فردی به خصوص و یا یادآوری خاطره ای خاص دل شما رو به درد میاره، در این صورت نیازمند شفای درونی هستید. بیایید در این لحظات پایانی برنامه سرهای خودمون رو فرود بیاریم و دعای توبه رو بخونیم. ای خداوند، تو را به خاطر هشدارهای کلامت شکر میکنم. مادامی که تو بخواهی و مادامی که مرا رهنمود عنایت فرمایی، در وضعیتهای ناراحت کننده زندگیم تاب خواهم آورد. دیگر شخص پرخاشگر و تندخویی نخواهم بود. میخواهم خادم تو باشم. میخواهم انسان حلیم و بردباری باشم. با یاری تو حتما عوض میشم. ای خداوند، کمکم بکن. من رو ملزم بکن، به من راه نمایی بده. روح القدس، از تو دعوت میکنم تا با من سخن بگی و به من بیاموزی که در چنین وضعیتی چگونه باید واکنش نشون بدم. خداوندا، پسمانده عصبانیت رو از دلم بیرون کن. کمکم کن تا با مسئله درست برخورد بکنم. خداوندا، کمکم بکن تا الگویی درست رو برای مواجهه با عصبانیت در خودم به وجود بیارم. ای خداوندا، تو نقشه راه رو به من بده. تو دستم رو بگیر و از این مسیر عبورم بده. تو به من بیاموز و تو تعلیمم بده. در نام پرجلال تو مسیح جان، آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.